مبحث امامت، اثبات جانشینی امام علی علیه السلام از قرآن کریم، جلسه پنجم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث اثبات جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از قرآن کریم، یک آیه رو مطرح کردیم که مشهور هست بین عامه یعنی اهل سنت و شیعه به نام آیه تبلیغ. یعنی عرض کردیم حتی اون کسانی هم که این آیه رو، آیه تبلیغ رو در شأن حضرت امیر ندانستن، از اهل سنت این رو به نام آیه تبلیغ میشناسن. آیه دومی که مطرح کردیم آیه سوم از سوره مبارکه مائده بود، به نام آیه‌ای که در واقع آیه مستقل نیست، در بین آیه سوم سوره مائده هست و دو جمله، در واقع دو تا خط از قرآن کریم رو، حالا قرآن های معمولی رو البته داریم میگیم، این تشکیل میشه از این دو تا خط و مستقلن در بیرون به نام آیه اکمال معروف هستش. یعنی بین شیعه و سنی به نام آیه اکمال معروف هستش. در مورد آیه اکمال یک تذکراتی رو دادیم و در جلسه پیش دوستان در جریان این تذکرات قرار گرفتن، یعنی در باب نکات این آیه مواردی رو عرض کردیم و تاریخچه این آیه رو گفتیم، شأن نزولش رو عرض کردیم، گفتیم در کجا و در چه موقعیتی نازل شده، این رو بحث کردیم. اما در مورد نکات فنی این آیه که در این جلسه خدمت دوستان هستیم، یک مقدار عزیزان باید دقت بیشتری بکنن که ببینیم که این آیه شریفه که قسمتی از آیه سوم سوره مبارکه مائده هست، چگونه بر جانشینی یعنی اثبات جانشینی حضرت امیر سلام الله علیه دلالت میکنه. یک بار آیه رو من از اول آیه سوم رو میخونم، سپس اون قسمتی که شاهد مثال ما هست و مورد نظر ما و منظور نظر ما هست رو اونجا رو عرض خدمتون که انشالله با همدیگه به نکات فنیش خواهیم پرداخت. دوستانی هم که در جاهای دیگه هستن و صدای ما رو میشنون، اگر این بحث رو با ما دنبال میکنن، خواهش میکنیم که در هر زمان و مکانی هستن قرآنهاشون رو باز بکنن تا از روی قرآن ما یک بار این آیه رو بخونیم، اگرچه خوندیم قبلا و معانیشم مفصلا عرض کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت و الموقوذت و المتردیت و النطیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. اون شاهد مثال ما از این قسمت آیه شریف است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، که وخشون در واقع کسره‌ای که زیر نون وخشون قرار گرفته است، دلالت بر حذف یاء متکلم می نماید. این قاعده ادبیش هم هست که بعضی جاها که نون یای متکلم داره، نونی که اونجا میاد زیرش کسره قرار میگیره، اون کسره دلالت بر حذف یای متکلم میکنه. یعنی در واقع اصل این کلمه هست وخشونی، ولی وقشونه خونده میشه، وقفش هم وقف به روم هست اتفاقا، یعنی اینکه ما یک سوم کسره رو در هنگام وقف میاریم که بفهمونیم آقا این نون یه یا هم داره، یا متکلم وحدم، یعنی اینکه معنیش این میشه که امروز مأیوس شدن کسانی که کفر ورزیدن از دین شما، فلا تخشوهم، پس از این افراد یعنی از این کفار نترسید، وخشونی از من پروردگار بترسید، یا متکلم وحده پس شد وخشونی. خب ادامهش که باز شاهد مثال ما هست، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دوتا الیوم ها دو قسمت از این آیه شریفه هستن که دلالت میکنن بر جانشینی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. حالا چگونه اینو عرض میکنم؟ ادامه آیه هم داره که فمن اضطر رفی مخمست غیر متجانف لئذ فان الله غفور رحیم. خب قبلا اینو عرض کردیم که آقا وسط آیه یه تیچه‌ای پیدا میشه تو قرآن کریم، آیه‌ای که وسط آیه یه چیزی باشه که صدر آیه و ذیل آیه به اون مربوط نباشه. عرض کردیم از این آیات متعدد تو قرآن داریم، خداوند همچی کاری کرده که برای اینکه اون قسمت‌های مهم از دستبرد در امان بمونه، مثل آیه 33 سوره مبارکه احزاب، خطاب به زنان پیامبره، ولی وسط این آیه شریفه یهو میاد گفته میشه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بهش معروف آیه تطهیر، که این حالا سر جا خوش بحثی داره، اینم در بین این آیه قرار گرفته اتفاقا. خب اینجا این دو قسمت چی رو میخواد بیان بکنه؟ با توجه این که عرض کردیم هم عامه هم خاصه، یعنی هم اهل سنت هم شیعه این مطلب رو پذیرفتن، شیعه که جمیع شیعه، جمیع علمای شیعه این مطلب رو نقل کرده و معتقد شیعه هست، اعتقاد دارن شیعیان به این مطلب، و اهل سنت هم تعدادشون رو عرض کردیم که چندین روایت آوردن نقل کردن که این تیکه آیه یعنی الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه در روز 18 ذی الحجة الحرام مشهور به روز قدیر خم، پس از آیه تبلیغ بلافاصله نازل شده بر پیغمبر و پیغمبر هم تلاوت کردن اینو درباره جریان وصایت و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. اما حالا میپردازیم به آیه. از الیوم یأس الذین کفروا شروع میکنیم. اونجا عرض کردیم که در روز قدیر خم وقتی که یا ایها الرسول خطاب شد به پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، وقتی که این نازل شد اونجا این مطلب رو ما گفتیم، گفتیم که آقا پیغمبر آمدن اون جهاز شتران رو ترتیب دادن و چکار کردن، اومدن امیرالمومنین رو عرض به خدمتتون که به خلافت و وصایت بعد از خودشون و ولایت بعد از خودشون و جانشینی بعد از خودشون انتخاب کردن، به دستور کی؟ به دستور پروردگار متعال. اینو بحثشو کردیم خیلی در دو جلسه سه جلسه مختصر و مفید. خب گفتیم بلا فاصله بعد از این آیه در جلسه پیش گفتیم که آیه اکمال نازل شد، یعنی همین قسمت از آیه سوم سوره مائده. خب چی رو حالا میخواد بیان کنه؟ ببینید خیلی ساده است، خیلی جالبم هست، دقت بکنید. شما میفرماید که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. میفرماید که امروز، چه روزی؟ یعنی همون روزی که آیه تبلیغ نازل شده، چنین روزی یأس الذین کفروا، مأیوس شدن کفار از چی؟ خوب دقت بکنید رو آیه شریفه، اگه حواستون جای دیگه باشه و اینا یهو قسمت‌های از این آیه رو متوجه نخواهید شد. خوب دقت بکنید که هر وقت خواستین به هر کس حالی بکنید بتوانید این کار انجام بدید. من دینکم، یعنی کفار از دین شما در چنین روزی که روز 18 ذی‌الحجة الحرام هست و آیه تبلیغ نازل شده، خداوند داره میفهمد امروز بعد از این که این جریان اتفاق افتاد، یعنی امیرالمومنین به جانشینی پیامبر منصوب شد به دستور خداوند متعال، حالا در چنین روزی یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا، یعنی کفار دیگه حالا از دین شما ناامید شد. حالا که اینجوری شد لازم نیست شما دیگه از کفار بترسید، شما از من پروردگار بترسید، ترسی از کفار نداشته باشی، از من بترسید. این خلاصه این آیه و ارتباطش با آیه تبلیغ. پس دیدید آیه تبلیغ که نازل شد، بازم تکرار میکنیم برای اونایی که حواسشون احتمالاً نیست یا کسایی که همین صدای ما رو میشنوند، آیه تبلیغ که نازل شد پیغمبر چیکار کرد؟ حضرت علی علیه السلام رو دستشو بلند کرد، به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خودش به مردم معرفی کرد. وقتی این معرفی کرد بیعت کردن تمام که شد، یعنی آمدن بیعتهای اولیه که کردن تمام شد، جبرئیل نازل شد، این تیکه از آیه 3 سوره مائده رو بر قلب مقدس پیغمبر به عنوان وحی عرض به خدمتون که تقدیم اون حضرت کردن که برسون اینا رو به مردم. پیغمبرم این آیه رو برای مردم خوند که آقا الان خداوند اینو به من فرموده که برای شما بگم که الیوم امروز یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا. حالا این چیزیست که ما داریم میگیم، یعنی ادعاییست که ما میکنیم به عنوان یک شیعه، جریان داریم تعریف میکنیم. خب اهل سنت هم اینجا حرف داره. قسمت اول این بحث در جلسه گذشته عرض کردیم که اهل سنت، ادعی از علمای اهل سنت با روایت های معتبره پذیرفته اند که این آیه روز 18 ذی‌الحجة الحرام، یعنی روزی که مشهور به روز قدیر هست، نازل شده بر پیغمبر و تو همون صحرای چی؟ تو همون سرزمین جحفه کنار برکه قدیر این آیه نازل شد، این قسمت از آیه. اینو پذیرفتن. تا اینجاش بحثی نیست. آمدن در خود آیه به قول طلبه ها انقلد کردن، یعنی ایراد به الیوم گرفتن، ایراد به یأس گرفتن، ایراد به کافر گرفتن، ایراد به کلمات دیگه گرفتن. ما همه سعی میکنیم خیلی مفید و مختصر اینها رو جواب بدیم. یک صلواتی معبد بکنید تا عرض بکنیم خدمت. برادران اهل سنت آمدن میگن آقا این آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست. بعد ایراداتشون رو وارد کرد. به هر جای آیه هر دستشون، مثلا فخر رازی از مفسرین اهل سنت، طبری از مورخین اهل سنت، علمای دیگرشون هر کدوم آمدن عرض به خدمتتون که یک ایرادی به آیه گرفتن. حالا ایراداشون رو من تقریبا دستبندی کردم رو آیه، وقتی صحبت بکنم ایرادا اینا پاسخ داده میشه. یه عده آمدن گفتن آقا این الیومی که اینجا هست به معنی روزگار هست، یعنی روزگار اینجوریه که در این روزگار دیگه وقتی که اسلام شما آوردید، اسلام آمد و من پیغمبر مبعوث شدم به عرض به خدمتتون این که به قول معروف پیامبری برای شما برانگیخته شدم، شما دیگه در این روزگار کفار مأیوس شدن از این که ضربه‌ای به دین اسلام بزنند و اینا. ما میریم سراغ لغت، دقت بکنیم. در لغت، در معتبرترین کتاب لغت و کتب لغت، در خود مفردات راغب اصفهانی که مورد قبول برادران اهل سنت هم هست و کتب دیگری هم که این عزیزان قبول دارن، هر کدوم دوستان خواستن میتونن رجوع کنن. برای الیوم چند تا معنا در نظر گرفته. من معانیشو اینجا خدمت شما عرض میکنم. فرمودن که الیوم، این که حالا اسم همه کتب لغات و اینا رو ما حذف کردیم، میخوان در یه جلسه مختصر و مفید آیه رو جمع بندیش بکنیم. کار مشکلی هم هست، اگه شما کمک کنید انشالله انجام خواهد شد. فرمودن در این کتب معتبره لغت الیوم به معنای قطعه ای از زمان هست، قطعه ای از زمان که در مقابل لیل به کار میره. یعنی یوم به معنای روز، وقتی میگه در مقابل لیل یعنی شب به کار میره، یعنی حتما بعد یوم به معنای چی باشه؟ روز باشه. خب خوب گوش کنید. بعد فرمودن ادامش که و از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مدت زمان روز میباشد. این معنای، دقت بکنید، معنای حقیقی یوم هستش. کلمه یوم معنی حقیقیش اینه. اگر کسی آمد این معنای حقیقی رو رها کرد، معنای حقیقی چی شد؟ از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب قطعه از زمان هست. مثل لیل که از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب شما میگی بهش چی؟ لیل. اونم قطعه از زمانه. یوم هم همینجوره، در مقابل لیل با هم دیگه بازی میکنن. در واقع اگر این معنای حقیقیه، اگر کسی آمد این معنای حقیقی رو رها کرد، به قول طلبه ها میگن از معنای حقیقیش عدول کرد، یعنی پایین اومد، گاقا این معنای حقیقی رو پس میزنیم، میخوام یه معنای روزگار براش بگیریم، دهر براش بگیریم، دهر معنی روزگار، بگیم به معنی روزگار هست. اگرچه معنی روزگار هم آورده باشن، معنی چهارم پنجم گفتن آقا و به این معنا هم عرب به کار برده است، مثلا داریم میگیم ذیل یک لغتی بیان بگن آقا عرب معنای روزگار رو هم برای کلمه یوم به کار برده است، اگرچه اینو گفته باشن، معنای حقیقی کلمه یوم به این معنایی که در مفردات و در لغات دیگه نوشته شده در کتب معتبر نشون، معنی کلمه یوم این هستش، یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، قطعه از زمان هست. اگر ما خواستیم عدول بکنیم از این معنا، بریم سراغ معنایی که گفته شده است یا عرب اینجور هم میگوید و گفتن که عرب میگوین، این میشه یه معنای شماره دو و شاید بشه معنای مثلا غیر حقیقیش. برای این کار عیبی نداره، اگه کسی خواست این کارم بکنه هیچ اشکال نداره، فقط یک مطلب هست اینجا، حتما حتما بر چنین فردی لازم و واجبه که برای اینکه معنای حقیقی و شماره یک و اصلی این کلمه رو کنار بزنه، معنای دیگری رو برای او در نظر بگیره، باید یک قرینه و دلیل داشته باشه. کسی بدون دلیل معنای مجازی، معنای شماره دو، معنای ضعیف‌تر رو برای کلمه‌ای که دارای یک معنای قوی و شماره یک هست نمیگیره مگه با قرینه و دلیل. میگه آقا معنی اولیه‌اش رو کنار می‌زنیم، این معنی رو می‌ذاریم جای اون با این دلیل. عیبی نداره علمای اهل سنت دلیل بیارن، آقا به این دلیل ما میاریم کلمه روزگار رو میذاریم به جای کلمه قطعی از زمان، معنای قطعی از زمان، و کلمه یوم رو معنی میکنیم. یک دومی که وقتی شما معنای قطعی از زمان رو گذاشتی بذار جای کلمه یوم، وقت معنیش کن ببین اصلا به آیه میخوره یا نه، ده ها اشکال از دلش متولد میشه که حالا ما در ادامه آیه خواهیم گفت. پس کلمه الیوم در الیوم یعسه، خوب گوش کنید، و در الیوم اکمل تو که به دنبال این قضیه هست، این تذکر اولمون هست، به معنای قطعه از زمان، یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، که چی رو میرسونه برای ما؟ یعنی یوم اینجا به معنای یک چیه؟ یک روز هست، یک روز هست، نه یک روزگاری، یک دهری فلان، نه یک روز. وقتی میگیم از طول آفتاب تا غروب یعنی یک روز، به معنی یک روز. اون روز چیه؟ حالا عرض میکنم، کاری نداره، اون اول ما ادعامونو کردیم ولی الان داریم بحث میکنیم، نمیخوایم الان ادعا بکنیم، داریم از نظر فنی میایم جلو. این راجع به کلمه یوم. ادامهش داره که یأس الذین کفروا، خب میگه که در این روز، یعنی این امروزی که الان اثبات کردیم به معنای روز هست، یعنی یک روز مخصوص، نمیگیم من روز قدیره، چیکار داریم الان بگیم؟ در این روزی که خداوند فرموده، این یه روز، میگه تو این روز مخصوص کفار دیگه از دین شما ناامید شدن. این تذکر دوم ما هست که خیلی هم مهم هست، دقت داشته باشید. میگه از دین شما آقا اینا دیگه ناامید شدن. خب این رو هم دقت داشته باشید که میگه آقا اهل سنت آمدن میگن اون روز یه عده‌شون هم گفتن ابی نداره، ما میپذیریم که الیوم به معنای امروز هست، یعنی یه روز مشخص. اما اون روز مشخص رو ما معنی میکنیم، میگیم خب شما معنی کنیم، معنی شما چیه؟ یه عده‌شون اومدن گفتن آقا روز ابلاغ براءت، یعنی نزول آیات اول سوره توبه، اون روز. یه عده‌شون گفتن آقا روز فتح مکه بوده. یه عده اومدن گفتن آقا روز عرفه بوده. دقت بکنید، میگه ما بی نداره. یه عده از اینا اومدن گفتن آقا روز 18 ذی‌الحجه الحرام بوده که به من به روز قدیر خم در نزد شیعیان معروفه. اومدن یه عده‌شون گفتن مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدیر، همون مجلدی که بهتون آدرس دادین در جلسه گذشته، تو همون مجلد اینو بحث کرد که کیاشون اومدن گفتن ما خوندیم نام بعضی از روات این قضیه رو. خب میگیم آقا ابی نداره، یکی یکی میایم بحث میکنیم. شما بذار روز فتح مکه رو بذار تو آیه، ببینید خیلی جالبه ها، دقت بکنید. الیوم یعنی روز فتح مکه، یأس الذین کفروا، کفار مأیوس شدن از چی؟ من دینکم، از دینشون. شما برید روز فتح مکه رو تو تاریخ بخونید، ببینید واقعا کفار از مسلمان ها دیگه از دین مسلمان ها ناامید شدن واقعا. یعنی رها کردن، گفتن آقا رها کنیم دیگه، مسلمان ها رو بریم دیگه، تموم شد دیگه، دین اینا پا بر جا هستش. همچین اتفاقی افتاده؟ ما که ندیدیم. نمیخوایم بریم داخلش، عرض کردم میخوایم خیلی خلاصه آیه رو جمع بندی کنیم. روز عرفه است. شما بگید الیوم، امروز روز عرفه. یأس الذین کفروا، یعنی این که کفار مأیوس شدن از دین شماها. روز عرفه شما برید تو تاریخ ببینید اتفاق مهمی افتاده اصلا که کفار مأیوس شده باشن از دین مسلمان ها. چون وقتی میگه امروز کفار مأیوس شدن، باید یه اتفاقی افتاده باشه که خب میگه امروز کفار به سبب این اتفاق مأیوس شدن از دین شما. روز عرفه اصلا اتفاقی بین مسلمان ها نیفتد. روز ابلاغ براءت، نه اومدن شما ابلاغ براءت هم که امیرالمومنین رفته ابلاغ براءت کرده بالای کعبه، عرض به خدمتتون که بت‌ها رو ریخته شکونده، به حضور از اون پیام پیامبر رو خونده برای اینها، براءت من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين فلان الاخ. خب اول سوره توبه، خب این آیات امیرالمومنین چند تا آیه ظاهرا میگه تا 8 آیه خونده. شما برید ببینید که این به این بحث اصلا ارتباطی داره؟ یعنی واقعا کفار مأیوس شدن از دین مسلمان ها با این عملی که حضرت امیر سلام الله علیه انجام داد؟ عمل بزرگی هم بود، ولی ببینید مأیوس شدن از دین مسلمان ها، یعنی گفتن آقا تمومه دیگه. اصلا معنای مأیوس شدن چی هست؟ اونجا هم ما نگاه میکنیم، یعنی دوستان ما میتونن به تاریخ مراجعه کنن و تفسیر مراجعه کنن، آیات اول سوره براءت بخونن، ببینن که این چه اتفاقی افتاده که باعث یأس کفار شده باشه. قول دیگری که میمانه روز 18 ذی‌الحجه الحرام، شما دقت بکنید با کلمه یأس الذین کفروا که کفار مأیوس شدن، اگر ما و برادران اهل سنتمون رو این قضیه یأس الذین کفروا خیمه ای بزنیم، یه لحظه فکرامون رو جمع بکنیم، دقت بکنیم چه عملی باید اتفاق افتاده باشه که این عمل باعث یأس کفار شده. تو اسلام چه عملی میتونه اتفاق بیفته که کفار نه از مسلمون ها؟ شما توی جزوه‌ای که مینویسید زیر این مطلب رو خط بکشید. دقت کنید بعضی از مفسرین اهل سنت این اشتباهو کردن، میگن در چند جا هست که کفار از مسلمون ها مأیوس شدن. درسته، چند جا بوده کفار از مسلمون ها مأیوس شدن، اما قرآن نمیفرماد الیوم یأس الذین کفروا منکم، از شماها مأیوس شدن. نه، میفهمد من دینکم، این کلمه رو باید زیرش خط کشید که از مسلمون ها نمیگه قرآن مأیوس شدن، از دین مسلمون ها مأیوس شدن. مسئله سر دین هست، سر مسلمون ها اصلا مسئله نیست، مسئله سر دین هست. میگه از دین شما مایوس شدم. چه عملی باید انجام بشود که کفار از مسلمون ها نه از دین مسلمون ها مایوس بشه؟ من یک مثالی برای شما میزنم ببینید عمل چی میتونه باشه. اول بذار یه بررسی بکنیم. من میخوام سوال کنم ببینم آقا اگر ما اومدیم گفتیم حرمت علیکم المیته، گوشت مردار آقا بر شما حرومه، بسیار، خونم حرومه، لحم الخنزیرم حرومه، ما اهل لغیر الله به والمنخنقت والموقوزه اینا هم حرام هستش، مرداری که فلان هست فلان هست در شرایط فلانه که همه اینا رو شمردیم، آقا اینا حرامه. بعد میگیم که آقا اینا بیان حرمت اینها برای مسلمون ها باعث شد کفار از دین مسلمون ها ناامید بشن و مایوس بشن. چه ارتباطی به هم واقعا داره؟ بیان چند تا حکم الله، چند تا احکام الهی، این حرومه این حلاله، خب اینا رو که پیغمبر از اول رسالتش تون حضرت بیان میکرده، آقا این کار رو بکنید حرامه، اگر بکنید این کار رو اگر بکنید حرام نیست حلاله، این کار پاداش داره این کار عقوبت داره، نماز رو بخونید فلان کار رو انجام ندهید، امر کرده نهی کرده، این اوامر و نواهی حرمت ها و حلیت ها حلال ها و حرام بودن ها اگر بنا بود یأس در کفار ایجاد بکنه، خب این الیومو که اون روز مخصوص خداوند متعال بر پیغمبر نازل میکرد، از همون روز مبعوث شدن پیغمبر که اولین حرمت رو پیغمبر بیان فرمود، کفار باید از همون روز از دین مسلمان ها چی می شدن؟ مایوس می شدن. و خداوند می فرمود اولین حرمت که بیان شد مثلا مشروب حرامه، دیگه از امروز نخورید، خب از همون روز باید دیگه الیوم یا اصل لذین کفر، نیاز ندارید دیگه چند وقت صبر کنه سال دهم هجرت این آیه رو نازل کنه بر پیغمبر، همون روز کفار مایوس شد از دین مثلا، داره میگه، در حالی که همچین چیزی نیست، خیلی حرام و حلال ها بوده که پیغمبر همه رو بیان کرده تا به اینجا رسیده، قسمت اینجا بیان کرده، تو این آیه شریفه هست. بعد از اینم اتفاقا بعضی از احکام دیگه هم باز مجدد نازل شده پیغمبر برای مسلمان ها بیان کرده، اصلا این ارتباطی به یأس کفار نداره. حالا مثالایی که میزنیم رو دقت بکنید، ببینید یه عده نشستن، اول یه مثال اجتماعی خودمونی میزنیم، یه مثال دیگه هم بعدش میزنیم، به شرطی که حواستون خوب جمع باشه، خواهش میکنم برای اینکه حواسا خوب جمع باشه، اونام که جور دیگه به صدای ما گوش میکنن، یک صلوات محمدی و قرا خط بفرمایید تا عرض بکنم خدمت. کارخونه ای رو در نظر بگیرید، این کارخونه خیلی کارخونه برشداری هست، یعنی چی؟ یعنی که یک محصولی داره تولید میکنه، عرض به خدمتتون این که به واسطه یک مدیریت قوی و صحیح و کارآمد، واقعا مدیرش مدیر هست، داره اداره میکنه کارخونه، فلان محصول داره تولید میکنه، این فلان محصول چند تا کارخونه دیگه هم دارن تولید میکنن، اما چون مدیریت های اونها ضعیف هست، میبینن به پای این تولید این محصول در کیفیت و کمیت نمیرسن، به پای این کارخونه یه عده هستن که میگن خدایا حالا ما نمیرسیم، میرن دنبال این که خودشون رو قوی کنن، یه عده هم حسادت میکنن، میگن منتظرن که شر این کارخونه رو یه جوری بکن. دو راه به نظر من بیشتر نیست، یکی این که یا خود کارخونه رو منفجرش بکنن نه، که این کارخونه ورچینده بشه که اونها بتونن رقیبی به این صورت در نظر کیفیت بالا و کمیت بالا دیگه چی؟ نداشته باشن، یا کارخونه رو جون منفجر کنن، تخریب کنن، آتیش بزنن، فلان. فرض کنید این کارخونه رو اینا نمیتونن این کار بکنن، از نظر امنیتی هم حراستش بسیار قوی هست، میگن آقا بریم سراغ مسئله بعدی، چی کار کنیم؟ مدیر این کارخونه رو ترورش میکنیم از بین بره، چون همه چیز رو مغز متفکر این مدیر داره میگرده، مدیر رو که وسط برداشتیم کارخونه بدون مدیر که مون متلاشی میشه، با فرض این قضیه سعی و تلاش میکنن که این مدیر رو ترورش بکنن، سالها نقشه میریزن، ترور اول ناموفق، ترور دوم ناموفق، ترور دهم ناموفق، اینا ترور هم نمیتونن بکنن. به نظر شما چی کار میکنن؟ میشینن منتظرن تا مرگ این مدیر کارخانه از نظر طبیعی برسه، ضمن این که اینا به فکر این و نقشه این قضیه هستن که اگر هم توانستن در ضمن این قضیه مدیره رو ترور همچی بکنن، اگر هم نتونن میگن انشالله زودتر این تصادفی کنه، سرطانی بگیره، بمیره، نم چی بشه، ما از شر این راحت بشیم. این مدیر که از بین بره دیگه کارخونه این رهبر رو نداره، این مدیر لایق رو نداریم، به مرور زمان از هم میپاچی. درست هم فکر میکنن اگه کارخونه باشی که واقعا با مغز مدیرش بگرده، درست هم فکر میکنن. حالا اتفاقا مدیره میشه 70 سالش، میشه 80 سالش، مثلا میگه آقا من دیگه پیر شدم، یه روز همه کارکنان رو جمع میکنه، کارمنداش رو جمع میکنه، همه مهندسین این کارخونه رو جمع میکنه، همه یا هیئت امنا رو جمع میکنه، میگه آقا یه نهار بدین اول همه بخورن، بسم الله، حالا به حرفای من گوش کنید. آقا من تا الان به شما نگفته بودم این کارخونه با تدبیرها، با تفکر من گشته گندوده شده، عرض به خدمت که اداره شده تا به اینجا رسیده، من دیگه انقدی به پایان عمرم باقی نمانده، از دنیا میخوام برم، ولی برای اینکه این کارخونه نخوابه آقای ایکس رو برای اداره این کارخونه در نظر گرفتم، تفکرش عین تفکر من، مدیریتش عین مدیریت من، تدبرش عین تدبر من، تدبیرش عین تدبیر من، استعدادش، هوش و حافظش هم مثل خودم، قوت بازوش هم مثل خودم هست، درایتش اینا همه مثل خودم، این صفات هم مثل من داره، اینو من تعیین میکنم، هر چی از امروز ایشون بگه امروز من انگار من گفتم، یا اگه بعد مرگ من هر چی بگه انگار من گفتم، فرقی نمی‌کنه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اونایی که در بیرون بودن منتظر مرگ این مدیر کارخونه بودن چه حالتی بهشون دست میده؟ حالت یأس بهشون دست میده، مایوس میشن. از چی؟ از این که این کارخونه آقا به این زودی ها از بین رفتنینه، دوباره نقشه ها رو از اول بچینیم، یا کارخونه رو منفجر کنیم یا این مدیر جدید رو از پادر بیاری بشه، این دوباره میرن سراغ این نقشه، چون میگن آقا این آمد یک عملی انجام داد که ما نتونستیم بگیم آقا وقتی مدیر این کارخونه موند مرد، فاتحه کارخونه رو بخونیم، یه جشن مفصل هم بگیریم، همه رو جوجه کباب بهشون بدیم، چون مدیر از بین رفت، خیال ما راحت شد، دیگه این کارخونه رقیب ما نیست. میگه نشد. چه زمانی یأس ایجاد شد؟ مدیر جدید عین مدیر قبلی با نیروی جوانی آمده جایگزین شد. یه مثال دیگه هم بزنیم. کشور خود ما یک رهبری داشته به نام حضرت امام رحمت الله علیه. خب ایشون آمده رهبریت این نظام و انقلاب به عهده گرفته، رهبریت کرده 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 تا اینکه اجل حتمی اون بزرگوار فرا رسید، خداوند خواسته اون بزرگوار رو ببره، خب روح ملکوتی اون جناب به ملکوت اعلی پیوسته. خب حالا قبل از اینکه از دنیا برود آمده یک شورایی رو درست کرده، مجلسی رو درست کرده به نام خبرگان، این خبرگان بیان بنشینن یک رهبری رو مشخص بکن. شما دیدید وقتی رهبر انقلاب اونایی که سنشون اقتضا میکنه دیدن که وقتی حضرت امام رحمت الله علیه از دنیا رفت همه چشم‌ها به ایران دوخته شده بود، کسی دیگه با ایران معامله ای آنچنان انجام نمیداد، تمام چیزها معلق شده بود، حالت تعلیق از نظر اقتصادی سیاسی اینا، همه منتظر بودن که چه اتفاقی میفته. یه عده از دشمنان داخلی و خارجی منتظر این قضیه بودن که الان بهترین زمان برای ضربه زدن هست و اینا کسی رو ندارن به جای حضرت امام بذارن، انقریبه که سر قدرت این که کی رهبر بشه به جون هم میپرن میزنن تو سر کله هم، از این آب گلالود هم ما ماهی لازم رو میگیریم، انواع ماهی ها رو میگیریم و مملکت هم میایم دوره مثل سابق نفوذ میکنیم اونجوری که باید خودمون ادارش میکنیم و مثل سابق منابعش رو میبریم فلان اینا، مردم هم ادارش رو میکنیم همونجوری که اداره میکنیم. خب تقریبا شاید 24 ساعت نگذشته از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، مجلس خبرگان آمده یک فردی رو در نظر گرفته برای پیشوایی و رهبری جامعه اسلامی، معرفی کرده. شما نمیدونم یادتون هست یا نه، تا مقام معظم رهبری به این رهبریت منصوب شد توسط مجلس خبرگان، تمام رسانه‌های غربی انگار یکی یه بشکه 220 لیتر آب یخ و سر اینا ریخته باشن، همه اینا یه حالت یأس کلی بهشون دست داد و بعضا این مطلب به زبانم آوردن. میخواییم بگیم یأس در چه زمانی به انسان دست میده؟ اون زمانی که دیگه انسان میدونه که نمیتوانه اون اهدافی که در ذهنش داشته، حالا چه مثبت هم باشه چه منفی هم باشه، اون اهداف رو دیگر چی نمیتوانه پیاده بکنه. یأس اون زمان به انسان دست میده. شما خدای نکرده بیماری داشته باشید، مداوا میکنید دیگه میبینید که کار به جایی رسیده که هیچ گونه مداوایی برای اون مریض نیست، به طور کلی مایوس میشید. حالت یأس بهتون زمانی دست میده که شما میدونید نه دارویی هست، نه درمانی هست، نه این بدن جواب میده، نه این مریض تحمل اون درمان رو داره، نه دکتری قبول میکنه، نه بیمارستانی او رو میپذیره و پذیرش میکنه. حالت یأس در چنین زمانی ایجاد میشه. قرآن میفرماید امروز که عرض کردیم چه روزی هست، یأس الذین کفروا، کفار مایوس شدن. از چی؟ من دینکم، از دین شما. کفار از چی مایوس میشن؟ از اینکه 4 تا حکم حرام و حلال بیا، از اینکه بیان بخونن آقا مشرکین از حالا دیگه نمیتونن تو مکه بیان بگردن، بت‌ها از بالای کعبه سرنگون بشن. خب این چندین نوبت این اعمال در طول قرون گذشته همه اتفاق افتاده. حالا مشرکین که ریشه‌شون که کنده نشد که، بت‌هاشون رو جمع کردن، خودشون که بودن ناامید که نمیشن، میگن بت‌ها رو میاریم تو خونمون یه جوری دیگه ضربه میزنیم، مشکل نداره. چه زمانی کفار مایوس میشن؟ زمانی مایوس میشن که در فکر این بوده باشن که آقا ما خواستیم بیایم پیغمبر رو تو این سالها در جنگ‌های مختلف که باهاش داشتیم بکشیمش. تو جنگ احد دیگه رسیده بود که پیغمبر رو از پا درش بیاریم. امیرالمومنین و چند نفر دیگه اومدن مخلص دفاع کردن، پیغمبرم شجاعانه دفاع کرد، رفتش حضرت، بردنش حضرت در درون کوه و نجاتش دادن، تموم شد. خب در جنگ ها و غزوات نتونستیم پیغمبر رو به شهادت برسونیم، داخل شهر مکه این همه اذیت کردیم، نتونستیم حضرت رو یه جوری برونیم بره دیگه، دست از سر این شهر مکه و مدینه و اینا ورداره بره یه کشور دیگه، شهر دیگری مثلا، این کارم که نتونستیم بکنیم. ترورش هم می‌خواستیم بکنیم، چند جا می‌خواستیم ترورش بکنیم، خداوند متعال تو آیات متعدد قرآنی پیغمبرش رو آگاه کرد از این ترورها که اینا امشب میخوان بیان تو رو مثلا تو فلان جا که بکشنت، به امیرالمومنین بگو بجات بخوابه، پشو برو از شهر بیرون، برو تو غار مخفی شو تا هجرت بکنی فلان. چندین بارم یه بارش ما داریم رقم میکنیم، چندین بار اینجوری بود. بعد از قدیر خم هم پیغمبر برمیگشت در دل کوه، 14 نفر با هم همقسم شدن که پیغمبر رو ترورش بکنن. این 14 نفر رو تاریخ ذکر کرده، اهل سنت هم ذکر کرده چون قبول دارن، شیعه هم ذکر کرده، اینم در نفراتش با هم دیگه اختلاف دارن. نتونستن، یک رعد و برق زد، 14 نفر مشخص شدن فرار کردن. خداوند پیغمبرش رو حفاظت کرد از ترور، یعنی نذاش ترور بشه. خب پیغمبر نه ترور نشد. اینا نشستن گفتن پیغمبر دیگه سال آخرشه، داره میگه من سال آخرمه، آخرین حج رو دارم میرم، آخ جون الانه که برسیم به اونجایی که دیگه کلک اسلام رو که میگه میفهمد من دینکم، کلک این دین که دین اسلام بکنیم بره، فاتحه‌شو بخونیم، یه سال دیگه صبر کنیم، پیغمبر وفات کرده رفته و ما به آرزو و خواستمون میرسیم. اینا تو این فکر بودن، پیغمبر آمده روز 18 ذی‌الحجه الحرام، اومده در کنار برکه قدید، مردم رو جمع کرد، گفت آقا یه نفر رو بهتون معرفی میکنم که دینش مثل دین من، تقواش مثل تقوای من، ورعش مثل من، شجاعتش مثل من، حلمش مثل من، صبرش مثل من، علمش مثل من. عرض به خدمتتون این که درایت و تدبیر و مدیریتش تمام اینا همه چیش مثل من هست، این فرد علی ابن ابی طالب هست. اینا گفتن ای وای بر ما، بیچاره شدیم. یعنی ما گفتیم پیغمبر که از دنیا رفت کار اسلام تموم شد، ولی نه، یک جانشی معرفی کرده گذاشته به جای خودش. ولذا قرآن میفهمد الیوم یأس الذین کفروا، مایوس شدن کفار زمانیه که اسلام با رحلت پیغمبر متوقف چی نشود. این یأس کفار در چنین زمان. اگه اسلام با رحلت پیغمبر متوقف شد، یعنی اگه پیغمبر مثلا میفرمود، حتی اگه میفرمود آقا بعد از من یه شورایی تشکیل بدین، خودتون رهبری درست کنید، تمام کفار شاد شنگول، همه مدینه هم حاضر بودن در اون روز یه غذای مفصل درست کنن بهشون بدن که آخ جون ما راحتشون، خودمون میریم حالا شورا هر چی باشه بالاخره نفوذ میکنیم، یه پولی به این میدیم یه پولی به اون میدیم، تو شورا بالاخره نفوذ میکنیم، دو تا خودمون میذیم دو تا ما اونا میذارن، یکی بالاخره حالا مثل پیغمبر نباشه، هر کی میخواد باشه باشه، مثل اون نباشه انتخابش میکنیم بالاخره. اینم باعث شاد شنگولی اینا میشد اگر پیغمبر تازه میفرمود، یعنی میفرمود ببین با شورا این کارو بکنیم، بازم اینا مایوس نمیشدن. اما پیغمبر نفرمود، خود فرد رو معرفی کرد، با معرفی خود فرد حالت یأس به اینها دست داد و مایوس شدن اینها. ولذا فرمود الیوم یأس الذین کفروا. حالا چرا فرمود کفروا؟ اینجا کفروا چه کسانی هستند؟ مختصرا داریم عرض میکنیم، کفروا منافقین حاضر در همون روز، که میگه الیوم یعنی امروز، تو همون امروزی که کافران بودن در اون زمان، تو همون روز کسانی که بودن تو اون صحنه، اینها عرض به خدمتون که کفروا هستن. قرآن اینا رو کفار معرفی میکنه. یهود و نصارا بودن، اصلا یهود و نصارا که حج به جا نمیارن که با پیغمبر حج اومده باشه. مشرکین بودن، مشرکین که از سالها با پیغمبر اصلا جدا شده بودن، رفته بودن، حق نداشتن دیگه اصلا مکه بیان حج به جا بیارن. یک گروه بیشتر نمیمونه، گروه منافقین. قرآن منافقین رو کافر معرفی کرده، نه اینجا حالا کافر معرفی کرده. من برای شما این آیه رو هم ذکر میکنم، آیه از به خدمتتون این که 84 سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. به پیغمبر میفهمد که برای اینها به هیچ عنوان دعا نکن، برای هیچ کدومشون، بالا سر قبر اینام اصلا نه نمازی بخون نه دعایی بکن، هیچ. اگر اینا کافر بودن که پیغمبر نمیره بالا سر قبرشون نمازی نبخونه که، اینا منافقایی بودن که اسلام ظاهری داشتن، نماز میخوندن روزه میگرفتن ولی نفاق داشتن، منافق بودن. رجوع کنید به این آیه شریف، ما داریم خیلی سری رد میشیم. انهم کفروا بالله و رسوله، اینا کافرن به خدا و رسولش، یعنی منافقین. چی معرفی کرده قرآن؟ کافر معرفی کرده. پس اینجا که میفهمد الیوم یأس الذین کفروا، میفهمد امروز مایوس شدن کفار، یعنی منافقین مایوس شدن. از چی؟ از دین شما. خب این اتفاق که افتاد، فلا تخشوهم، دیگه از اینها نترسید، دل قوی دارید، وخشونه، از من بترسید. حالا ادامه آیه، الیوم امروز، چه روزی؟ بحثشو عرض کرد، روز 18 ذی‌الحجة الحرام. امروز که تو ای پیغمبر اون چیزی رو که من به دستور داده بودم به این مردم و مردمان آینده تا روز قیامت رسوندی به توسط قرآن کریم، که قرآن تا معجزه باقی است، تا قیامت باقی میمونه، رسوندی و اون ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، من حالا بهت دارم میگم که به اینها بگی الیوم امروز، اینو بدون، اکملت لکم دینکم، من خدا با این کاری که الان بهت گفتم و تو انجام دادی دین را کامل کردم برای شما. پس یک نتیجه ما اینجا میگیریم، برای همینم آیه اکمال نامیده شد. کامل شدن دین با نماز، خوب به من دقت بکنید بعد اینا رو بنویسید، کامل شدن دین با نماز، با روزه، با حج، با جهاد، با خمس، امر به معروف، نهی از منکر، زکات، عرض به خدمتتون که با اینها نیست، با حجاب هیچ، با اطاعت از پدر و مادر، اینا همه چیزای سر جاش بسیار درست و معتبره، اما کامل شدن دین با اینا نیست. قرآن میفرماید کامل شدن دین فقط با یک چیز است، خود خدام داره میفرماید. از کجا میفهمی خود خدا میفرماید؟ به آیه نگاه بکنید، اکمل تو، ضمیر متکلم وحده، یعنی من خدا دارم برای شما میگم، من کامل کردم دین شما رو برای شما. به چه وسیله‌ای؟ با چی کاملش کردم؟ با یک چیز فقط دین کامل میشه، اینو آیه داره بیان میکنه. ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. دین بدون ولایت علی ابن ابی طالب دین هست ولی کامل نیست. کسی که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام نداشته باشه مسلمان در نظر ظاهری، پاکه، میشه باهاش معامله کرد، ازش دختر گرفت، مثلا ازدواج میشه، شرط که تو مسئله فقهی آوردن، ولی دینش کامل نیست، دینش ناقصه. اینو قرآن بیان میکنه. مسئله دوم، و رضیت لکم الاسلام دینا و اتممت علیکم نعمتی. میفرماید نعمات زیادی رو من برای بشر فرستادم، اما بالاترین نعمت، نعمتی که امروزه به عنوان یک نعمت خاص میخوام برای شما مطرح کنم، با ضمیر رو دقت بکنید، اتمم تو ضمیر متکلم وحده است. تمام کردم من نعمتم را، نعمتی، نعمتم رو، علیکم، علیکم نعمتی، بر شما. یک نعمت خاص که بزرگترین نعمته، که با این نعمت تمام نعمتهای من دیگه بر شما کامل شد، چیزی رو برای شما نظر نعمت هم فروگذار نکردم. ببین چقدر زیباست واقعا. اون نعمت چیه؟ ولایته. چی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوتا. ببینید دقت شد. پس شد اکمال دین، شما بفرمایید. به چی شد؟ به ولایت علی ابن ابی طالب. آیه قرآن داره عرض میکنه. اتمام نعمت به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. سوم، رضیتو و رضیتو لکم الاسلام دینا. رضیتو هم باز متکلم وحده است، یعنی من پروردگار راضی شدم برای شما این اسلامی که الان کامل شد، دینی که الان کامل شد، این اسلام، یعنی این اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل اوامر الهی. این گونه تسلیم شدن در مقابل اوامر الهی را من بهش خوشنود هستم. من یعنی کی؟ بله؟ من خدای تعالی. به این گونه تسلیم شدن راضی هستم. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. میخونم یه بار دیگه، و راضی تو و راضی شدم. راضی شدم یعنی خوشنود شدم. به چی؟ لکم الاسلام دینا. برای شماها اسلام رو به عنوان دین، اسلام یعنی تسلیم شدن محض، تسلیم عوامر پروردگار شدن، اینو به عنوان دین من راضی شدم. با چی شما تسلیم امر من میشید الان؟ با سومی، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر این ولایت رو پذیرفتید، گردن نهادید بهش، تسلیم کامل شدید در مقابل این فرمان من که ولایت علی ابن ابی طالب هست، من به این مطلب رضیت و خوشنود شدم. پس سومین نتیجه‌ای که اینجا در این قسمت سوم آیه اکمال داریم میگیریم اینه که رضایت و خوشنودی پروردگار از دینی هست که درش ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه، و الا اون دینی که من داشته باشم، نماز بخونم، روزه بگیرم، مردم آزاری نکنم، حجاب داشته باشم، پوشیم بزنم، خیلی خوب جهاد برم، همه این کارا رو هم بکنم، ولی من مسلمونم، بله، اما درش ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام قبول نداشته باشم، دینم مورد رضایت پروردگار چی؟ نیست. اینو قرآن داره میفرماید. آیه اکمال. این دقت شد، و رضیت لکم الاسلام دینا. دقت شو. سه تا چیز در این یوم اکملت لکم به بعد شما اینجا دقت کردی درش. اکمال دین پشمرید با بنده، دوم اتمام نعمت، سوم رضایت پروردگار. هر سه تاش در گروه یک مطلب هست، و اون چیه؟ بله، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب یک صلواتی بفرستید تا چند تا نکته رو عرض کنیم. پس از الیوم یأس الذین کفروا تا خطاب الیوم اکملتو، دقت بکنید که هر دو الیوم یک روز رو بیان میکنه. از باب اهمیتش خداوند متعال دو تا الیوم به کار برد، از باب اهمیتش که این عملی که پیغمبر انجام داده انقدر مهم هست که خداوند متعال میفرماید امروز کفار مأیوس شدند، امروز دین شما کامل شد و نعمت من بر شما تمام شد و من به این امر راضی شدم. یعنی دین باید با ولایت باشه، با ولایت علی بن ابی طالب، اگر نباشه من راضی نیستم. دو تا الیوم ها یک روز رو داره بیان میکنه. خب پس این مطلب رو دقت داشته باشید. تکرار من میکنم که با بی سرپرست شدن دین و عدم تعیین جانشین برای دین، یعنی برای اداره دین، راه نفوذ در دین برای منهدم کردن آن یا تغییر آن باز میشه. اما اگه جانشین برای پیغمبر تعیین بشه، راه نفوذ در دین و راه منهدم کردن دین از بین میره، کفار نسبت به این عمل مأیوس میشه. به عبارتی دیگر با خالی شدن جای پیامبر که رحلت میکنه حضرت از دنیا میره و بی‌رهبر شدن جامعه اسلامی برای کفار، منافقین، دیگران ضربه زدن به اسلام و احیانا منهدم کردن اسلام دیگه کار مشکلی نخواهد بود. پیغمبر با تعیین جانشین این فکر کفار و هرچی که اینها رشته بودن، عرض به خدمت دیگر، ریسندگی کرده بودن، تمام و پنبه کرد و همه رو توتهشون رو نقش بر آب کرد. اینجا یک سوال هست. شما میگه آقا خب بالاخره آمدن و روز 18 ذوالحجه پیغمبر این کار کرد، جانشین هم مشخص کرد. بعد از پیغمبر که جانشین رو نپذیرفتن، تکلیف چی شد پس؟ میگیم آقا بسیار خوب، بعد از پیغمبر جانشین رو نپذیرفتن. اگر پیغمبر آمد نماز رو ذکر کرد از جانب خدای تعالی، گفت آقا اقیم الصلاه، باید نماز برگزار بشه، باید نماز بخونی. یه عده نماز خوندن، یه عده هم نماز نخوندن. ما میخوایم بگیم چون یه عده نماز نخوندن اصل نماز از بین میره، اصل حکم نماز. بله؟ اصل حکم نماز که ببینیم، اصل حکم نماز هست. عده بسیاری امروز کره زمین نماز نمیخونن، عده بسیاری هم تو خود مسلمانایی که ایمان آوردن و میگن ما مسلمانیم، سجلی و شناسنامه مسلمان اتفاقا نماز نمیخونن. یه عده اقلی نماز میخونن، اقیم الصلاه، حکم نماز. ولی حکم نماز با نخوندن اکثریت از بین چی؟ حکم نماز برقرار. اگه کسی ولایت رو نپذیرفت، اصل ولایت که از بین نمیره که، اصل حکم ولایت سر جاشه. حالا یه عده نپذیرفتن، مثل حکم نماز که نپذیرفتن، یه عدهشون رو پذیرفتن نخوندن نماز. مسئله بعدی هم که اینجا هست اینه که اتفاقا یه عده میگن آقا اگر اومدن و حکم ولایت رو پیغمبر ابلاغ کرده که شیعه میگه روز عید قدیر، بعد از پیغمبر که رفت تو سقیفه و شورایی شد و خلفا اومدن سر کار، پس این چه اعلان بود پیغمبر دیگه؟ امیرالمومنین که رفت در محجوریت قرار گرفت و اینها، و چه خاصیتی داشت این عمل؟ ما عرض میکنیم همون قسمت اولی که عرض کردیم، در قسمت دوم اینو میگیم، میگیم خداوند احکامشو جاری میکنه بر مردمی که گردن بنهند به فرمانهای پروردگار. اگر گردن ننهادن، اون فرمان ها از بین نخواهد رفت، مردم عقوبت خواهند شد. و در قسمت دوم این قضیه این مطلب خوب توجه بفرمایید. اتفاقا همون گروه معدودی که زمان پیغمبر به ولایت علی ابن ابی طالب، اول گروه اکثریتی بودن ایمان آوردن، منافقین از دل اینها جدا شدن، یک گروه معدودی ماندن با خود علی ابن ابی طالب علیه السلام ماندن، خیلی هاشون تا پای جان از ولایت اون حضرت دفاع کردن و جان هم دادن در این راه. همونها، خیلی جالبه این مطلب رو ما میگیم، اینو اگه نوشتین زیرشو خط بکشید، همون اونها اسلام واقعی را نگه داشت تا به امروز نگهش داشت. شما دقت بکنید تو این 1400 سال شما امروز یه گروهی داری به نام شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما با علی ابن ابی طالب علیه السلام زندگیش آشنا هستی، با زندگی امام دوم، سوم، چهارم، دهم، یازدهم، دوازدهم آشنا هستی، اون حضرات و بزرگواران رو میشناسی. 1400 سال تقریبا، این مقداری کمتر هست، این گروه شیعه داره محرم، عاشورا، تاسوعا برای سید الشهدا داره عزاداری میکنه، عزاداری میکنه، سیاه میپوشه، تمام شهادت های ائمه رو پاس میداره، ولادت های اینها رو جشن میگیره، روزهای مهم مثل روز قدیر خب اینها رو زنده نگه داشته. کی اینها رو زنده نگه داشته؟ همین گروه شیعه، همین گروهی که با علی بن ابی طالب علیه السلام ماندن. و اتفاقا این که ما میگیم که آقا یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا، اینا از هیچ کی نترسیدن، عرض کردم پای جونشون هم وایسادن، از خدا فقط ترسیدن و نگه داشتن اسلام واقعی رو. امروز ما یه گروهی داریم به نام شیعه، میگه قال النبی، قال علی علیه السلام، قال حسن المجتبی، قال الحسین، قال زین العابدین، قال الباقر، قال صادق، قال رضا، قال عرض به خدمت موسی بن جعفر الی آخر، اینا رو داره میگه و داره تدوین میکنه، احکام هم به دستش رسیده، خیلی جالب. پس این نگیم که اگر آمد بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام رفت در مهجوریت دیگه این ابن رفت که این بچه نسل، نه ابن نرفت، همین گروه اتفاقا مونده و اسلام واقعی رو اینا نگه داشتن و انشالله تا ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا این گروه خواهد بود و از بینم نخواهد رفت و این اسلام واقعی هم به دست همین گروه با حفاظت خدای تعالی خواهد بود تا انشالله حضرت ظهور بکنن و بتوانن مردمان رو انشالله هدایت بکنن که همگی زیر یک پرچم قرار بگیرن و ندای وحدت سراسری رو سر بدن انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.